بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قندرزاده، دوم آذر ماه.
صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. موفقیت در هر امری غالبا این گونه است که لوازم دارد، اگرچه هم اهل دنیا هم اهل معنا خیلی علاقمندند به راه‌های میانبر. یه جوری بشه حالا با اهل دنیا که کاری نداره، مثلا اهل معنا دومین خیلی علاقمند به شهادت هست، یعنی راحت آدم به یک مقصدی برسه بدون اون درد تنهایی که. اما واقعیت زندگی بشری این نیست، روال نیست که آدم میانبری وجود داشته باشه. روال اینه که آدم زحمتش رو انجام بده. از جمله دغدغه های ما طلبه ها هم موفقیت تو کارهامون لوازمی داره، یعنی نمیتونیم مثلا جهش کنیم مثلا خب این نشد میریم یک بخش دیگری، اینجور نیست. مثلا تو همین مواس درسی رو نگاه کنید، یک وقتی شاید گفتن نمیدونم مثلا همه ادبیات، اگر کسی ادبیات عربیش ضعیف باشه مثلا این مشکل رو نمیتونه پشت سر بذاره، دیگه حالا میریم دست خارج دیگه سخت که نیست، مشکل حل میشه. نه، هیچ حل نمیشه، این حرف هم میشه باید یه جوی شما بردرفش کنیم. یه چند تا نکته رو خدمت دوستان میگم، اینا دلیل ما برش فقط تجربه محدودی که داریم، به همین دلیل خیلی راحت میتونم دوستان اینا رو قبول نداشته باشن یا نظراتی که از اساسی دیگه میگنن چیز دیگه. چند تا نکته ای که دوستان باید، یعنی به نظر میشه جز لوازم کار علمی طلبگی چون میخوان موفق میشن، دست کم یک اجتهاد نسبی، حالا نگیم اجتهاد مطلق مسلم، به قول خودمون تخصصی در فقه پیدا کنن، به این چیزا لازمه. یکیش همین مسئله ارتباط با متون عربی، یعنی نباید شما ابایی داشته باشید از ورود به یک متن جدید. اصلا این تعبیر که اینجا رو درس گرفتیم اینجا رو درس نگرفتیم، این نوعی نشان دهنده ضعف علمی داریم طلب است. یعنی چی درس گرفتیم یا نگرفتیم؟ خب نگرفتیم بخون. این طرز که چیزه، اونجایی که درس نگرفتیم دردسری داریم، یه وقت دردسرهای دقتهای علمی خب اون طبیعی قابل درکه، محتوا ممکنه پیچی داشته باشه، اما که نه، اصلا ورود به این فضا طرف میترس از اینکه وارد بشه. به اون نمونه کتابایی که شما تدریس بهتون نشده رو اگر پیشنهاد بکنن که بیاید درس بدید، جرأتش دارید یا نه؟ مثلا فرض کنید شما سیوتی خوندید پای دو، الان میگه آقا مدرسه میخوان ابن عقیل درس بدن، جرأتش دارید بیاید ابن عقیل درس بدید بدون اینکه تا حالا خونده باشه کتاب؟ یه مدرسه میخوان به جای لمعه شرایع بخونه، میتونی بری درس بدی یا نه؟ اول باید بگردی ببینی شرح چیزی هست، ولی اینجوری دیگه، یعنی خیلی مهمه، این نشان دهنده ضعف اگر اینجور بشه و به نحوی جبران بشه. الحمدلله کلاسی که محضر عزیزان هستیم احساس من این که اکثریت دوستان تسلط خوبی دارن، یعنی به عنوان استاد ادبیات میشه معرفی بشه، اما در این حال مراتب داره دیگه، باز هم میشه انسانی مسیر رو کاملتر، راه های وجود داره براش، مثل اینکه انسان تو این کتاب‌های درسی نگاه ادبیاتی هم داشته باشه، اینا همجوری که مطالعه می‌کنه پس ذهنش یه نگاهی هم به ادبیات داستان داشته باشه. مبتدا کدومه، خبر کدومه، جان مجموع متعلق به چیه، همینجور تو ذهنش این شیره مال کدوم بابه، چه معنایی از اون باب بکارده، این حرف جر معناش چیه، اینجور چیزها رو مثلا آروم آروم میتونه با خودش تمرین کنه، از کسی بپرسه. سلام. یه بخش دیگرش هم نوشتن عربیه. آدم که خودش عربی می نویسه با فوت و فن نویسنده ها اون آشنا میشه، یعنی به این مهارت دست پیدا میکنه که یک مفهومی که تو ذهن یک نفره چجوری تبدیل به یک متن میشه. مثلا این که این جمله رو آورده آروم آروم میفهمه که تو ذهنش چی بوده که اینجور نوشته. وقتی خودت درگیر بشی و چند بار انجام بدی اون مشابهت هایی رو حس میکنی، احساس میکنی خودم قبل از این کارا کردی، یعنی وقتی برای یه چنین منظوری خواستی، مثلا وقتی استثناء تو ذهنت اومد این جمله رو به کار بردی، وقتی مثلا خواستی تکمیلش کنی اینطوری گفتی، وقتی خواستی به حالت شرطی مفهومدار باشه از این جمله استفاده کردی. این احساس‌های مشترک بین خودت و مؤلف باعث میشه که مثلا تو حدودی درک میکنید که الان این مثلا الان اینجا چیکار داره میکنه و چه چیزی داره به مخاطبش میخواد برسه. نوشتن عربی، خودم عربی بنویسه، همین متن‌های ساده معمولی شما یه توضیح کردن عبارت میخوای گوشه کتاب بنویسی، اینو میتونه عربی بنویسی، میشه تمرین کرد. چند نفر دوستان عربی مینویسن؟ مینویسی؟ چند درصد نوشته هاتون عربی؟
بستگی داره دیگه، اکثرش که مثلا توضیحی بیشتر، اما جایی که توضیحی نیست با بازم اون توضیحی ها رو بیشتر
آره عربی بنویسید دوستان، این کمک میکنه بهتون. خیلی یکی دیگه از لوازم کار قدرت تألیفه. این یکی از مشکلات سبک سنتی فقه اینه که یک مجموعه بزرگی از اطلاعات وارد ذهن انسان میشه، مثلا 20 سال لحظه خارجه و آخرش به سر خط نمیرسه، یعنی وقتی بهش میگی میدونه خودش نمیتونه بگه. این خاطر اینه که اطلاعات زیادی تو ذهن این شخص جمع شده و نمیتونه دسته‌بندیش کنه. به همین خاطر که در این سبک سنتی دو گروه فقیه میشن، یه گروه نبابغن که علارغم این همه اطلاعات زیاد ارتباط بین مفاهیم ذهنیشون رو بلدن، میدونن اگر این مثلا ستون رو من بکشم کجاهای ساختمون خراب میشه، تمام ارتباطات رو میفهمن، یه نبابغن اینا به اشتهاد میرسن. گروه دوم کسانی هستن که خیلی اطلاعاتشون گسترده نباشه، مثلا شاگردی یه استادی بوده همون مبنا رو خونده تو مشترک شده، خیلی خبر نداره از حرفای دیگران، اینا مشترک میشن، زود هم مشترک میشن، خیلی نیاز به نبوغ هم نداره، با همون بساطت میشن آروم آروم مشترک میشن، زحمت میکشن و بعد مبنای دیگر بهشون بگی حرف دیگر اصلا بلد نیست، میگه اینا رو من نمیدونم، نمیفهمم. دوستانی که علاقمند هستن به اینکه اطلاعات زیادی داشته باشن و اون نبوغ خاص نداشته باشن میمونن وسط راه، زیاد داریم. استاد خوبیه ولی مشاهد نیست. چرا؟ چون بحثی که مطرح میکنه همه اطلاعات داره، خودش نمیتونه دستبندی کنه. برای این مشکل راه تمرینش تألیفه. تو تألیف آدم مجبوره به دستبندی میشه، چون مجبوری دستبندیش کنی و این باعث میشه اون انسجام ذهنی که نوابغ همون تو ذهنشون انجام میدن شما با این حرکت بهش دست پیدا کنید، دست به تألیف آدم ببره یک مسئله. الان که شما تو این سطح درس میخونید خیلی معنا پیدا نمیکنه، بیشتر مال دست خارجه، اما میتونم پیشنهاد کنم که دست کم هر سال یک پروژه تحقیقاتی از فقه و یکی از اصول برای خودتون تعریف کنید. من نمیدونم که اول سالم گفتم اینکه اینجا مرکز از شما چیزی توقعی داره یا نه، اینشو نمیدونم، اما خودتون هر کدام یک موضوع با مشورت اساتید درس، یک مسئله فقهی و یک مسئله اصولی رو که برای خودتون جذابیتی داره که علاوه مندید کار کنید، اینا در مجموعه محدودی از کتاب ها، دو سه تا کتاب، سه چهار تا کتاب رو مون منبع قرار بدید، سعی کنید تألیفش کنید. مثلا این مسئله رو بر اساس نظر این چهار بزرگوار به یک جمع‌بندی برسونید، عدلشون رو بگید، اشکال جواب ها رو بگید و بتونید این دستبندی رو تمرین کنید. این خیلی کمک میکنه. در حقیقت لازمه دوم اجتهاد به نظر میرسه. مگر اینکه میگم عرض میکنم یه کسی با نبوغش مسئله پیش ببره، یه کسی اصلا علاقمند به این همه اطلاعات نباشه، بگم من علاقمند به مرحوم آقای خویی هستم، هم کتابای ایشون رو میخونم، در همه حد مشترک میشم دیگه، حالا بقیه چی گفتن اصلا نمیدونم، نمیخونم هم که ذهنم درگیر بشه، اینجور فقاهتی هم الان مشهور. عرضم به خدمت دوستان که پس این شد لازمه دوم، تعلیق روش باید فکر کنید. الان در سطح شما یک تحقیق کلاسی ولی به تألیف انجام می‌دهم. الان من مثلا تو بعضی مراکز ارزیابی مقالات دوستان دست خارجم، خیلی ابتدایی، یعنی احساس می‌کنم که طلبه پای سه نوشته. بعد ها یعنی مثلا تا بعد از 11 سال طلبگی اینو به عنوان مقاله داره تعبیر میده، اصلا تألیف بلد نیست. مثلا نوشته که در این مسئله مثلا آقای زنجانی یک نقل قول، بعد آقای مکارم یک نقل قول، این میشه مقاله. تو چیکار کردی پس این مثلا چند تا کلمه رو پیش هم گذاشتی؟ این اصلا پیداست به قدرت این شما دست کم، حالا قول این دو نفر رو اونایش که مشترک بود با این متن از خود، اونایی که مختص بود جدا لاغل عبارت از خودت می آوردین، این پیداست که این افراد دست به قلم نبودن، یعنی برای اولین بار با بیحالی با یک کپی پیست مثلا میخوان یک متن تحریر بدن به جای دفع تکلیف. این هم خیلی کمک میکنه. و یه بخشش هم که حالتون شرایطش فراهم نیست گفتنش هم که خیلی چیزا باشه، همین مسئله تدریسه. تدریس هم خیلی کمک میکنه. تقریبا به لحاظ آماری همه این آقایونی که امروز مرز تربیت هستن، یه وقتی مثلا استاد جدی درس خارج بودم، قبلش استاد جدی سطح عالی بودم، مثلا قبلش مثلا دومه درس بودم، به همین طور پله پله تقریبا همه این آقایونی که میشناسیم اینجوری هم. مثلا با قدیمی درس صحبت کنه یه دیگه میگم، مثلا میگم مثلا ما کفایی رو پیش فلان آقا خونده میگم، هم مراجع فکر دسائل رو پیشه، این انگار این سلسله مراتب حفظه قدرت علمی که آدم تو تدریس پیدا میکنه به مراتب بیشتر از اون چیزیست که موقع تحصیل بهش دست پیدا میشه. حالا میگم دیگه این یکیش خیلی شرایطش مخصوصا تو فضای قوم برای همه دوستان شد هم نباشه باشه موضوعش منتفی باشه، و اینه به عنوان یک لوازم نمیدونیم هست یا نیست که تدریس، اما آمار اینجوری نشون میده. حتی نام میشناسم کسانی که سابقه تدریس دارن ولی خیلی کمن، معمولا افرادی که مطرح میشن سابقه تدریس مفصلی تو رزومه کارشون هست.
من معیار تمام شما یک آماده منتشر شده که میزان یادگیری افراد تو حالتهای متفاوت رو نشون میده که چه بازدهی داره، نسبت به خوندن 10%، نسبت به شنیدن 20%، نسبت به دیدن 30%، نسبت به بحث کردن 70% میزان یادگیری، نسبت به تجربه کردن 80%، و نسبت به یاد دادن به دیگران فرما شما تجربه 95% میزان یادگیری.
میزان یادگیری وقتی اگر کسی از همه این چیزها استفاده کنه خیلی درصدش بالا میشه. یکی میخواست بگه خیلی زیاده، میگفت 100 در 1000، احساس میکرد خیلی زیاد شده. در درصد چیزی بسیار بله این واقعیته. حالا دقیقش نمیدونم ولی که دوستانی که تجربهش رو داشتن حس میکنند. بعد البته شیوه تحقیقات و اینا مؤثره دیگه، تو درس خارج سبک پژوهش بسیار مؤثره در اینکه آدم زود به نتیجه برسه. من چون شیوه های خیلی مختلفی رو تو تدریس های درس خارج دیدم و تونستم با هم مقایسه کنم، تفاوت ها رو خیلی فاحش میبینم. شاید بعضی دوستان مثلا هم کلاس هم درس ما مثلا این فضا یکی یا دو تا استاد رو دیدم، من خیلی فضای متعددی رو تجربه کردم، این تفاوت های متعددی رو تا حدود زیادی فهمیدم که این اساتید چقدر با هم اختلاف سبک دارن، مثلا نوع تدریسشون نوع پژوهششون چقدر با هم متفاوته و اینا خیلی تأثیر میذاره در تربیت مثلا شاگرد یا در نتیجه دادن این کار. حاصلش اینه که برای پیشرفت فقط این که استادی اطلاعات خوبی داشته باشه کافی نیست. این شاگرد پروری اصلا مسئله یه دیگریه. یکی از مهارت‌های خدادادی مرحوم آیت الله خویی این بوده، هیچ کاری با علمیت نداشته باشیم شاگرد پروری ایشون کم نظیر بوده و نکاتی رو مراعات میکرده شاید هم فکر نکرده بوده، یعنی کاملا خدادادی شکلی بوده، خیلی از اینا واقعا اکتسابی نیست، اما مراعات میکرده که خیلی مؤثره در ماحصل بعض از شاگردان ایشون که نعم کنن میکنن کلاسشون، یک کلاس رو مثل کلاس های اعتقادی شهید مطهری که یک آدم تازه وارد نابلد همون اندازه احساس استفاده میکرد که یک مرجع تقلید وقتی مینشست. یعنی هر دو نفر نشسته بودن تو درس آقای خویی و هر دو احساس میکردن که دارن میفهمند و استفاده میکنند. اما ما درس خارجایی داریم تو قم که اساتید سطح عالی بشینن تقریبا هیچی نمیفهمن یه چی دارن، یعنی ساده ترین مسئله رو یه جوری یه هنری داره میتونه ارائه بده شما هیچ نمیفهمید. ما با یکی دو تا از اینا اساتید حق زیاد هم میگردن ما دارن گرده خصوصی هم باشه، مثلا تو گرده مسئله حل میکنیم با هم، بعد میومد تو کلاس همون که با هم مثلا یک ساعت پیش حل کردیم اونو قراریشون تدریس نیم ساعت اول من داشتم فهم میکردم ایشون الان چی داره میگه، این چه ربطی داشت الان با این حرفایی که ما زدیم نمیفهمیدم. این خیلی چیز عجیب بود برام، همیشه تو این فکر بودم این چه هنریه ایشون داره، خب این که ما تازه با هم حلش کردیم الان این چی داره میگه اینجوری. این کلاس تمهیدی الان بابم شده اساتید قبل از ده ساله توی یک گرده مثلا دارن اینا رو بالا پایینش میکنن و بعد تدریس. بسیار حالا اجمالا اوناش که میگم مربوط به درس خارجه، ایناش که مربوط به شما میشه بیشتر این مباحثه. حالا از این مباحثی که گفتم چقدر نقش رسائل و مکاسب و کفایه پیش پررنگ بود خود این کتاب ها؟ تقریبا هیچ. ضبط میشه؟ تقریبا هیچ. یعنی بنده معتقدم که اینها مفیده، هیچ لازم نیست. نخوندم مثلا بیا درس خارج لومه بخونه بیا درس خارج روشش درست باشه خیلی زود مشتهد میشه. لازمه اینو خونده بشه؟ نه. نمیگه مفید نیست، آخه بعضی هم میزنن زیرش اینا عمر طلبه طلبه، نه خیلی اطلاعات خوبیه، خیلی مفیده اتفاقا، خیلی کمک میکنه، مسیر رو هموار میکنه، اما اینا لازمه ای کار نیست. یعنی حالا اگه کسی اینو نخون بمبسته بقول بچه که به خود شیخ انصاری چجور مشتهد شدی کتاب رو نخونده اوکی این مشتهد شده پس این راه بمبست نیست. بله خب این خیلی کمک میکنه، اما این تنها راه نیست، تنها مسیر نیست، یکی از راهایی که من انتخاب کردن شد راه خوبی هم باشه همینه، رد نمیخواد میکنیم، اما یه وقتی احساس میکنیم که وای نابود شدیم مثلا من متاسفانه لومه رو خوب نخوندم، نه حالا جبران کنه هیچ چیزی از دست نرفته، ولی اگه کسی بگه من ادبیات خوب نخوندم پیشنهاد میکنیم مثلا شما رشته تبلیغ انتخاب کن مثلا یا برو عقیدتی مثلا، چون ادبیات بلد نباشی کار علمی ازت نمیاد خیلی، یا مثلا این دستبندی ذهنی نمیتونه مثلا همین تعلیف این تألیف نه فقط اینکه هنر نوشتن نداره، اصلا نمیتونه جمع‌بندی کنه مباحث رو تو ذهنش. خب این عملا به نتیجه نخواهد رسید تو بحث‌های علمی. اینا رو باید تمرین کنه، اینا لوازم کار بدیم، اینا به نتیجه نخواهد رسید. حالا اینایی که گفتیم ظاهر داستان بود، البته یک باطنی وجود داره که توفیق الهی لازمه و الا گویا همه چیز معادلات به هم میخوره. شما میبینی که مثلا تو این کلاس کسی که گمان نمی کردیم مجتهد بشه، همون یه نفر بود، همون یکی مجتهد شد. پیش میانه عالم خلقت چیزهای اتفاق میفته، توفیقات خداوند افراد میده. اما خب ظاهر داستان این نیست که مکاتی بود که عرض کردم، انشاءالله خداوند به اون توفیق بوده جدیت لازم رو تو این مسیر داشته بود. صلواتی هم بوده. و تکمیل اون حرف بگم که یه استادی داریم شهرستان دست خارج میده، چون میگه من حوزه مرحوم میرزا هاشم آملی طلبه شدم از مدرسه ولیعت که الان ساختمون بزرگی ساختن. گفت که اومدی ما یه چند ماه به ما ادبیات درس داد، تونستیم در این حد که تونستیم متنا رو سر بریم، بعدم یه چند ماه لومه خوندیم اومدیم دست خارج، یعنی پای دوم دست خارج بود. الان دست خارج بود این آقا
خوبه
شما دیدیم؟ نه مثلا 20 سال دست خارج بود. اگه ماها باشیم با تو این فضا 11 سال میتونیم دست خارج بخونیم، 9 سالش رو صرف این کارا کردیم. تفاوت شیوه ایشون و ما اینه که ایشون 20 سال دست خارج خونده، احتمالا ایشون نتیجه بهتری از ما گرفته باشه. چرا؟ چون نه اسمش عوض نکرد، چون شیوه کاملا متفاوت. اینه ما هرچی اومدیم بالا فهمیدیم چی کلاهی سرمون میرن، چون تو سر آدم همه یه همتش دیدید شما چقدر دقت میکنید که اینجا این باره، بعد یه ها تمام ارزش هاتون به هم میرزه تو دست خواهید میتونه. اصلا این حرف ها نیست، خیلی چیزای مهمتری هست که باید دغدغه ذهنی ما میبود. چرا یه هر وقت داشتیم سن چیزا رو مثلا حدن دیدیم، خب اصل کار رگ کار رو میگرفتیم میومدیم جلو. خب
بگید همون
نمیشه، این سمت نمیشه. روشی که الان داره تدریس میشه روش سطحه. شما باید متعبد به متن باشی و با دغدغه‌های شعری. الان مثلا تو بحث بعدی خواهیم اومد، مثلا یک بحثی داره اینجا به نام معاطات در سال ما، او مفصل اقوال اینا تقریبا امروز جزء تاریخ فقهشی هست. یعنی دیگه مسئله‌ای به اسم معاطات ما نداریم که
نمیشه
از
این
رو بگید
که بدونیم.
نه نمیشه بگم، چون ضررش بیش از نفعش. حاجی
من درس
رو فقط فقاهت داریم، هدف اینه، ولی تناسبی نیست. میگم ببینید شما چرا، چون میگم خودمونم این مسئله تجربه، اینه تا تجربه نکنید درک نمی کنید اون واقعیت. ببینید ما ها طلبای خوب رو میگم دغدغه زیاد دارن، یعنی خیلی بدشون میاد که یه چیزی رو نفهمن. این احساس وجود داره، نمیشه به اون احساس از ما بگیر. خب بگیرم که نابود میشی، یعنی اصل کار اینه. این احساس باعث میشه به انحراف بریم. چرا؟ خودمون هم آخه اینجور بودیم دقیق این کلمه چیه فکر میکنم، چون وظیفه مونه اصلا اینجوری درست نکنیم پیشرفت نمی کنیم. بعد میخواییم بابا از این مثلا 200 صفحه که خوندیم 50 صفحهش بحث علمی بود، بقیه مباحثی بود که ایشون میخواست در واقع زندگی خودش رو حل کنه. اش علامه چیزی فهمودن، ایشون دوست نداشت حرفش با علامه مخالف بود. سه صفحه داره توجیه میکنه علامه چی گفت. حالا هر چی گفت چه اهمیتی داره اصلا در روال کار؟ چون زنی همه
شون ارتباط به فقاهت داره،
نمیگم بی ارتباط، اهم و مهم. حالا اگر 10 سال بعدم اگر همین حرف رو زدی اون وقت با هم مناظره میکنم، چون من میدیدم آروم آروم خودت به نتیجه خواهی رسید. اهم و مهم های ذهن ما تغییر میکنه، یعنی میفهمیم که بابا این شعری که میخوندیم کجاهاشو باید جدی بگرفتیم، کجاهاش تأثیری نداشت.
من هیچ نمیدونم
چاره چیه. چیکار کنم؟ ول کنیم بگیم نه با گفتن بگم چه اتفاق میفته. باید معنیش اینه که ول کنیم دست خارج. اونم که بدون هیچ اطلاعی دادن وارد دست خارج میشه. دل سرش رو زده شد رفت مثلا فوزه رفت بیرون. ما اینکه دوستان داریم چیز میپوشه، لباس بچه میپوشه. دو تا برادر قلو بودن، یکیشون دانشجو شد یکیشون طلبه. و اون اونی که طلبه بود الان لباس مغازه داره لباس بچه میفروشه، به ما میریم نصف قیمت تخفیف میدن. یکی به شهرستان خودمون یکی از من پرسید خب حالا اون داداشش کجاست؟ گفتم این که طلبه بود لباس بچه میفروشه، اون که دانشجو بود من چه میدونم الان کجاست، چه بلایی سرش اومده مثلا چیکار میکنه.
اصلا مگه همین دست خارج شیخ نیست که بدایی میکنی؟
آفرین. نشون
که شیخ
میدونه
اهمیت میداده
تو فقاهت،
اینا رو محسن میدونسته. دست خارج شیخ با این تفاوت که تبدیل شده به نوشته، یعنی وقتی همین رو شیخ بخواد بیان بکنه تو بیانش به شما میگه که کجاها بر من مهمه، کجاها داره به مسئله فرعی رو حل میکنه. و این شاگرد تو کلاس با استاد ارتباط برقرار میکنه، اون نکته اساسی و مهم بحث رو میگیره، بعد حاشیه هایی رو هم استاد حل میکنه. همه اینها که مکتوب میشه خواننده چی فکر میکنه؟ ما همش بخون میگه. این اون نکته اساسی بحث. اگر چه هنر بعضی از ما طلبا داریم که تو کلاس هم اینا نمیفهمیم، مثلا تو کلاس در رفته بعد از یک ما میگیم خب تهش چی شد؟ میگه نمیدونم، این مجموعه از اطلاعات. شما اصل بحث رو بگو آخه ته داستان چی بود، بعد حالا حاشیه ها و فقط میتونه گزارش مفصلی از چیزایی که شنیده بگه. این هم یه ضعفی که تو مثلا فرعن بحث خمسی که داریم، یه روایت ثبات تحلیل که مثلا خمس بشه حلال بذار میگم خب شما رفتی دست خارجش، نتیجه هر نظر استاد در این باره چی شد؟ نمیفهمم. خب برای چی پس مسئله رو دارم مطرح میکنه؟ خب یه جمعندی تش داره دیگه، خب حلال شد نشد تفصیل یه نکته ایه. میتونم مجموعه اطلاعاتی که از استاد شده بگه، اما جمعندی نمیتونه بکنم، اون ضعف تعلیفه هست کنم عذیت. اما تو سر خیلی بیشتره، یه استادی میخواد با هنر خودش مثلا بیا چیکار کنه به هم بریزه داستان رو، یه جایش که به لحاظ فواحتی مهمه بیاد بحث دست خارجیش کنه، یه جایش هم 6 صفحه 7 صفحه بخونه بگه اینا مطالبیه که مثلا خودتون بگید. این چنین روشی تحملش از طرف شاگرد وجود نداره، یعنی دوستان چون یه چیزی خدادادی طلبه ها دارن که بعد از اجتهاد طلبه میشن، یعنی از همون سال اول کی گفته حرف شما درسته، مثلا کی گفته حرف مدیریت درسته، کی گفته حرف شورا درسته، کی گفته حرف فلان مرجع درسته، به همه جا انگولت داره. مثلا این که خیلی نمیشه اینجوری، مثلا درست هم نیست، من قبول ندارم یه اصول نظر شما اینه، نظر اصول دیگری. الان اساتید نشستن با هم جمع شدن که چون همه کتاب ها خونده نمیشه، تعطیلی زیاده، یا تعطیلی ها رو کم کنیم یا صرف از 4 سال بکنیم 6 سال، زورشون به تعطیلی ها نرسیده، گفتن صرف میکنیم 6 سال. الان از پای 7 تا پای 10 الان کردن پای 7 تا 12 الان 6 سال میکنن همین اصلا نکن. چرا؟ چون معتقدم کلمه به کلمه اون ریز جملات شیخ اینها مثل وحی قرآنی باید تدریس بشه، خونده بشه. چی بشه؟ اول تا کردن که به جو نه حد لومه و اینا تغییر در حد مقاصد من نشیدم تغییر داره باشن.
یه دوست تغییری هست که فهرست داریه،
یعنی مکاتب نمی خونن؟
اونه همه های لومه
بعید می دونه، اونه به جای لومه جایگزین کردن
تو مدورش
لومه اونجا. آره این در کتابی جایگزین مکاتب من تا حالا ندیدم، یعنی کتاب به این قوت. خیلی مکاتب چیز عجیبیه در بین کتب موجود، این کتاب خیلی قابل تعملی صحبت.
ماشین
دوم اون جو اخشرا صاحب تو بحث خصوصی که خودشون هم اینجوری میفهمن. میفهمن این 12 اصل رو خودتون بخونید مثلا، نه بعد این دانش مثلا. من اینکه خیلی از اساتید اینجوری، ولی خب خیلی سلیقه‌ایه دیگه، سبکی نیست که شما بتونید تعمیم بدید. مثلا آقای فاضل مرحوم اطلاعات فاضل میفهمودن که من تمام کتابام اینجا نوشتم با بی. خیلی این خاطره ازشون. اینجوری میگه با یعنی اینا با استاد خوندن. نوشتم بی یعنی بی استاد خودم خوندم. یعنی این مرتون بوده خیلی آنجوری تک تک کلمه مطمئن مکاسه رو که نباید دست بگیره که خیلی هم زشته. یکم بهش فکر کنیم، مثلا شما تو دنیا نگاه کنیم بگی آقا ما یک گروه علمی خیلی قوی داریم، 10 سال اساتید درجه که ما میان کلمه به کلمه عبارتها رو برای شاگردان معنا میکنن، خیلی زشته. شما کدوم مدرسه آموزشی اینجوری دارید که مثلا در دوره‌های بالا اساتید بیان بعد کتاب رو بزن جلو دستشون، کتاب رو کلمه به کلمه برای شاگرد ترجمه کنن؟ این کار رو میکنیم تا 10 سال 12 سال دست کم داریم این کار میکنیم. یه جای کارمون گیره، یعنی من میدونم یه جای کارمون گیره کجاش
داره که دونی نراکه دیگه کنیم با خواهی مثلا کار دیگه کنیم، کار خیلی
دشوارتره داره یه دونی استاد نمیشه. نمیگم استاد حذف بشه، چرا استاد باید متن و تحویل شاگرد بده؟ استاد در بده اینه
کلی
دلداری ما کلی دستی که باید دوره واقعا زیاده رو با اصول مثلا چند سال دوره زیاد چند ساله چرا ما فکر میکنیم مثلا 12 سال دوره زیاد 2 سال، 2 سال تا بچه ها بتونن متن رو 3 سال 12 سال متن چرا ما باید معنا کنیم برای یک نفر؟ خب بگذاریم عرضم به خدمت شما که بذارید این بحث رو ادامه بدیم. روایت انصاف پس این شد که این روایت دوم رو هم مرحوم شیخ فضیلو روایت سوم ابوبکر حضرمی به تعبیر محقق کرکی این نص در باب و خیلی روشن مطلب رو فهمید. چی آقای غفا چی فهمید شما؟
سوال دارم
بفهم.
این در مورد روایت اول در مورد اشعار،
یعنی آر کجا؟
روایت اول
در جمله سیم بنده دوم این کار رو داره یا دلالت داره یا اشعار داره؟ در به عنوانی که
جزء واضحات
اشعار داره، عنوانی که جایز دلالت داره. این دو تا ادعا هست، یکی این که اشعار پایین تر از دلالت، دو تا ادعا هست که این روایت دلالت و جواز میکنه، این که دلالته. یه ادعای فوق این داریم، نه تنها داله و جوازه که دلالت میکنن این حب جز واضحات هم بوده. این یکیش دیگه اشعار، یعنی دلالت میکنه بر جواز و بیش از این اشعار داد به این که این جواز جز واضحات ازهان بوده. چون ما اصلا نداریم اشمال بکنیم مسئله جز واضحات بوده، مسئله بلد نبود آمدن پرسیدن آن چرا اثبات بکنیم جز واضحات، دلالتش بر جواز مسلمه. یه چیزی فوق اینها میخوام ادعا بکنیم که این مسئله اصلا این مسئله واضحی بوده نزد اذهان، همه بلد بودن، میدونید جزء مسلمات بوده.
آره
میشه
کنه همین
هم
دلالت داره.
خب اونو وقت عنوان اشکال به شیخ بنویس، بگید که نه این بیش از اشکال ایمی نداره. ذهن شیخ اینه که نه این دیگه چون از نحوه سوالها داریم حدس میزنیم دیگه، این حدس مثلا دلالت شاید نداشته باشه در حد اشکال.
این این کانیش وقتی که رس به یه دل من بود بدون دیگر دلالت، این چطور دلالت داره آخو بر عدم احساس؟
این ها یکی دو بار توضیح داریم کلاس دیگه، یا حالا خارج از کلاس کسی دیگه این؟
باشه
به دلیه 207
پاراگراف
دوم اول وزن
از عمل
که مهم
حالا خوبه آره بهی یعنی بیت الله بعد گلتی میشه؟
روایت دو فقره داشت دیگه، فقره دوم عطا بود، فقره اول حقوق بود دیگه. بخواد بگه این روایت دلالت میکند که عطا و اجرت حلاله. اجرت مال اونجایی که جوانای شیعه رو گفت به کار بگیر و پول بده بهشون، اجرت بود دیگه، عطا که نبود.
حمایت
علاقه به بیت المال نه امور حکومتی. این حلال، این روایت دلالت میکند بر حلال بودن ما یعطا من بیت المال اجرتا به عملی که این عمل متعلق به بیت المال باشه، چون عمل شخصی که از بیت المال اجرت نمیگیره، عملی که مربوط به امور حکومتی باشه که اجرتش هم از بیت المال داده بشه.
بعدن گفته بودن این معنا که اون مالی
قرار
بهش بدیم از بیت المال،
اون که دستی یعطا من بیت المال داره.
خب نه گفته بود
بعد شما مالو
تو بیت المال
هست هم واقعا. اوه نه، اینا کی این حرف رو گفته؟
اگه شما میکنون
نه این افراد نیست، بیت المال یعنی از بیت المال هم اموال حکومتی. خب حقوقشو از اموال حکومتی میدن در عملی که عملا مربوط به بیت المال باشه دیگه، هم مربوط به امور حکومتی باشه، یه چیز عمل شخصی که از بیت المال داده نمیشه، یه چیز عبارت چیز پیچ دیگر نه.
خب چون عبارت محمود محقق عجبیدی که تو همین روایت آخری گفتم
بله.
این چیزی که ما از کلاس فهمیدیم بود که این ایشون میخوام بفهمم که اقتصاد داره این فرض، یعنی این بیت المال که این مثلا این آقای حضرمی میخواد بهش اون آقای اجنبیستان بگیره، این اقتصاد داره به ایشون میگم که مثلا این وقت به این
نه اقتصاد داره، اون نصیب داره. ببین مثلا یه وقت داره برای علمای شهر، با این آقا هم یکی از علمای شهره و دوش بیدین دیگه،
یعنی این بیت‌المال فقط از این هاست، یعنی مقرده اینو خواهم بگن که این بیت‌المال
این روایت منظورش این بخش هایی از بیت‌المال، نه اون بخش هایی که حکومت به جور گرفته، اونا که اصلا بیت‌المال نیستن. امام که میگه بیت‌المال میگه ظاهرش من قبول دارم همه جور فراج ایناست، اما به قرینه عقلی و نقلی باید هم کنیم به این که این چیزایی که حکومت میتونسته توش تصرف کنه، مثلا وقتی بوده به دست این آقا باید میرسید، حالا حکومت رسونده به اون مال این آقا بوده، نه اینکه رفته زکات از مردم به جور جمع کرده، اونا که اصلا حرام و معلومه نمیشه تصرف کنه.
یعنی خرج
و مقاسمه
که این سلطان جمع
میکنه
اصلا
توی رویتون میگه عقلا و نقلا این آقا جمع میکنه نیست، بله چون حرامه اصلا، میگه عقلا و نقلا میدونیم این حرامه، بعد بگیم حالا حلال مصرف کن، مجبوریم روایت هم کنیم به اینجور چیزه هاشیه. آره دیگه اسمش بیت الماله ولی واقعا بیت الماله، چون همه مغصوبه، همه دزدیه، همه ظلمه، اینه چه خراج مقاسمه کجا بود مثلا؟ معمولی ظاهر نه مقتضی از عناوین ثانویه، بله میدونی اون آخه در بحث معانی ظالمی که به ظالمین آدم مراجعه بکنه، نه میدونی دو دسته روایت داری، یک دسته که خیلی شداد و غلاظ که بله پوستتون کنده است اگر برید او یسان من رحمت الله و چه، یه شای دیگه ائمه فرمودن خود برید چرا نمیرید به سمی باید چرا نمیرید از دستگاه بگیری، اینا یه جمعی اونجا وجود داره در باب عانه و ظالمین که گویا مورد به مورد مختلفه، یه وقت مثلا طرف رو اعتقاد به اونها میره، یه وقت از باب ناچاری میره، فعلا چاره نیست، چیه در منس علی ابن یحیی خود حضرت اینو میفرسته تو دربار، خب این همه آن ظالمین که گفته شد چیه، حضرت تمام که یک مشکلات شیعه حل میکنه برمون کافیه، که جمعی وجود داره، یعنی حکم اولیه آن و ظالمین اینه، ولی در موقع ضرورت خب گوی مجوزای ساده میشه چون چاره دیگه وجود نداشته. اونا همین، یعنی با قطع نظر چون یعنی معلوم میشه فرض ضرورت امام مثلا در این فرض جایز میدونه که شیعیان برن دوباره حکومت کار کنن، اما نباید معتقد باشن که اینا راسته، در حال بفهمن که این فرض استراریه، اون نکته اون جنبنده دیگری باید در باب روایت آنه مرزا اسمش به نظر
میسید که این صفحه 37 مقدس سرزمین نمیخواد به اینکه اون چیزی که سلطان میده مختص به همون منظور و موقوف و اینا
بخاطر اینکه دیگه
نه ایشون میخواد بگه که اون فرضی بود که توی مسئله قبلی صورت ثانیه که امام بعضی جاها رو حرام حلال کرده بود، شیخ گفت اینا رو باید حملش کرد، میخواد بگه اینجا مثل اونجا هست، یعنی هر چند که امام گفت از بیت المال بگی و داخل بیت المال خرج و مقاسمه هست، ولی چون تو بیت المال منظورات و موقوفات و اینا هم هست، لذا امام جایز دونسته، مثلا طرف دیگه که مثلا حمل بر عدم اطلاع اینا میکنیم، لذا میگیم که چون احتمال داره از منظورات
یا بدانیم از مال حلال یا دستکن مشتبه بشه،
یعنی که صرف هم بگیم که منظور روایت اینه که به مقدس سرداری به این هم میکنه که یعنی ما میگه که اون از منظورات بخواد بره و اون رو بگی، خیلی هم بعیدی میشه.
ببین پس روایت روشنه، میگه عطا، این عطا چیه؟ اگر عطا عمومی بیت المال باشه از خراج بدن که معلومه حرامه، اگر عطا خاص باشه حلاله، نهایتا ما بگیم اشتباه هم حلاله دیگه، ولی باید فرض کنید که چنین نصیبی وجود داره، یعنی وقفی چیزی هست و الا شما رو نمیتونید تشکیل
کنید. نمیخواد بگه بیت المال مختص
عبارت در نه، میخواد بگه باید سهم این شکلی رو فرض کنید و الا نمیشه
داخل بیت
المال. حالا فرض اشتباه ایشون مورد ذهنش بوده یا نبوده حالا مهم نیست، شما اشتباه هم بشه نگو بگه منظورش فرض اشتباه هم بوده،
یه سری اشکالات که ما به قردبین مثلا که تو استثارت
این روایت رفت میشه، هیچ رفت نمیشه، اصلا فرضه که یک وقتی بوده یک نظری بوده بوده و اسمش بزن به تمام، اینا به حدی خلاف ظاهر که نمیشه مرتکبش. یعنی یه چیزای حاشیه‌ای که پیدا بابا روایت عمل نمی‌کنیم، خلاف عقل و نقل عمل نمی‌کنیم، این حمل‌ها تحملش بده باید که اشتباهاتی که رخ میده اینه. بابا میگه طرف دلیل قطعی داره بر اما بگو به این روایت نمیتونه عمل کنه، ما نمی‌فهمم اون چیه، یه حمل نمی‌کنی که خیلی حمل رفتی به روایت نذار. یعنی جمع عرفی نیست، حرف همینه، یعنی عرف جمع نمیبینه، تعارض میبینه. شما دارید به زور میگید این حل میکنیم اینجا که مشکل حل بشه. خب عرف باید بفهمه، عرف اینو میبینه میگه در تعارض است با روایت دیگه، نمیشه. خب بگذاریم. و منها الاخبار الوارده تو فی احکام تقبل الخراج من السلطان علا وجه یستفادون بعدها کون و اصل تقبل مسلم الجوازه انده هم. روایاتی داریم در باب تقبل اراضی از سلطان. خب این رفتی به بحث ما مستقیما نداره، بحث ما اینه که سلطان خراج و مقاسمه رو میخواد به کسی بده، این حلال یا نه. اون موضوع روایت این استش که شما میگه چیکار میکنیم، قرارداد میبندی با سلطان، فرض کنید فلان روستا فلان قریه مخصوی انور، احوالیش هم فرض کنید چی هم مسیحی هم، الان اومدن تحت ذمه اسلام مغلوبه شده و خب اونها دو نوع مالیات میپردازن، یه خراجی به زمین هاشون بسته میشه، یه جزیهی به رؤوسشون بسته میشه. میدونید که سرانه هم باید بدن اهل ذمه، یه مالیات به رؤوس بسته میشه، هر نفری اینقدر، شبیه اون مالیاتی که مثلا ما در زکات فطره داریم که به تک تک افراد کاری با اموال شما نداریم، مثلا نفری اینقدر جزی همچه حالتی بوده مال اهل ذمه. یکی اینو باید بدن، یکی هم خراج زمینه، خراج مال زمینه، جزی مال رؤوس. من میام میگم که آقا این قریه رو دفتر من قرار بدید، بنده هر مقداری که حق حکومته بهش میدم، یعنی خراج و جزیه اینا رو شما میفردازم، بعد میرم اونجا، اون مردم اون اهل اونجا هستن اینا، میگن خب بدهکاری شما رو به حکومت من میفردازم، شما باید بر من کار کنید اینجا، بهتون حقوق میدم و محصول زمین اون حق حکومت که دادم مابقیش مال من میشه. این میشه قبالت الارض و تقبل الارض الخراجیه من الحکوم حاکم. در حقیقت چه اتفاق اینجا رخ میده؟ اتفاق این است که من پرداخت خراج رو، مقدار خراج رو به حاکم تقبل میکنم، اون خراجی که اونا بدهکار بودن و خودم مالک میشم. واقعیت که رخ میده اینه، اینا باید به حاکم میدادن، من با گرفتن این زمین، در اختیار گرفتن این زمین، چون حاکمم بالاخره باید نظارت کنه، مدیریت کنه دیگه، باید مأمورینش رو بفرسته اونجا اینا عمل بکنن، محصولی داشته باشه زمین، نداشته باشه، خب گاهی واگذار میکنم آقا این زمین رو به من واگذار کنید، هرچی حق حکومت من بهتون میپردازم. و اونی که اونا باید میدادن به خودم تملک میکنم، و اینا باید جزیه بدن دیگه، جزیهشون میشه مال من، آقا جزیه اینا رو میپردازم به حکومت، یه پولی به حکومت میدم، این زمین در اختیار من قرار میگیره، و اینا باید اون پولی که میپرداختن، خراج گفتیم یک مال مقطوعه یا جزیه مقطوعه، مقاسمه نه، سهمه، اینا رو باید به من بدن و برای من باید کار کنند، و من میتونم مثلا در قبال کاری که برای من میکنم بگم آقا به یه اندازه باید پول بدید، به یه اندازه باید کار کنید، اون دیگه دستیار خودم، یعنی کل تصمیم گیری راجع به زمین میشه مال من. زمین رو، زمین ملک مسلمینه، اختیارش دست حاکمه، به من واگذار میکنه که من مدیریتش کنم، من این وسط چه سودی میبرم؟ اون مابعد تفاوت، مازاد، محصول زمین اگر بیش از حق سلطان بود گیر من میاد، این میشه حق مدیریت من.
این
فایده شما دیگه بالاخره زمین رو بچی میگم اون استاد دفتر من قرار زمین چیز داره، باغ‌هایی داره، مزارعی داره، اینا من میگیرم پول حکومت بهش دادم، یه مقدار میگم من هزینه داشته، هزینه ثابت من اینقدر بوده، بعد از زمین در میارم هر چی که هزینه سلطان، یه وقت میبینی که ضرر کنم، یعنی اصلا بو اندازه نتونم از اینجا پول در بیارم، یه وقت میبینی سود هم گفتی گیرم میاد، معمولا سودهای کلانی گیر افراد میومده با این کار، چون حق سلطان رو میدادند و اگه مدیریت خوبی داشتن، آب و هوا مثلا اینا فراهم بود، اضافه در چیز مال خودشون میشه. گاهی اوقات این قرارداد رو با حاکم نمیبستن، با خود این اهل خراج میبستن، حکومت اینا میگفت شما باید جزیه بدید خراج، زمین دستور خودتون، یکی میومد میگفت که آقا من این زمین رو میام جا زراعت میکنم، خراج شما رو میپردازم، هر چیز رو اومد مال من، اونم میگم خدا پدرت بیامرزه، ما حال کشاورزی نداشتیم، حالا باید بگی خراج ما رو بده، زمین هر چی شد مال تو، این گاهی با خود اونها قرارداد میبستن، اینا
که اونا بالاخره باید پول میدادن به حاکم. اگه حالشو داشتن مطمئن بودن تو کشاورزی سود زیاده، خب هیچ وقت این کار نمیکردن. چه کاری ما کشاورزی میکنیم، پول حاکم هم میدیم، سودش هم مال خودمون میشه. اما حالا دیگه مثلا فرض کن اهل تجارت بودن، حالا کشاورزی نداشتن، میگه خب بیا همین که مالیات ما رو بپرداز برامون بسه، بقیش مال خوده. ما میریم کار دیگه تجاری میکنیم، وقتی پول نباقر نیست به حاکم بدیم، پولامون رو صرف تجارت میکنیم و راحت میشیم. گاهی خود اینجا هم اتفاق میفته. بس این اصله. حالا چه ربطی به مانحن و فیه داره که خراج و اینا حلاله از کجاش در میاد؟ وقتی که امام به این راحتی داره اجازه میده که شما با حاکم وارد چنین معامله بشی و در قبال خراج مثلا زمین رو بفروشی، معلوم میشه اینا اشکال نداره دیگه. به لحاظ شرعی اون خراجی که مثلا حاکم بسته به اونها، در واقع عرض کردم چه اتفاق میفته، شما میای خراجی که اونا قرار بدن رو به عهده میگیری، بعد پولی که اونا قرار به حکومت بدن به شما میدن، و این پول بر شما حلاله ظاهرا دیگه. اگه این پولی که شما بخواد از اینا بگیرید حلال نباشه، اصل این سیستم به هم میخوره. این معلوم میشه که اصل پذیرش این قبول این کار جایز هست و اشکالی نداره. میشه من وارد این معامله بشم، به دولت التزام میرسونه گرفتن این خراج حتی جزیه از اینها اشکال نداره و من حلاله. حالا اهم از این که اینو بعد تو تمیز بحث میکنیم، اینا به حاکم بپردازن، بعد از اینکه به حاکم پرداختن من وارد ماجرا بشم، یا نه اینا بدهکارن تو ذمه‌شونه و من برم وصول کنم. حالا این فروزیست که میاد روایت رو بخونیم. منها الاخبار الوارده تو فی احکام تقبل الخراج من السلطان، که داستان تقبل خراج رو گفتیم چگونه. علی وجه یستفاد من بعض این اخبار کونه، اصل تقبل مسلم الجواز بوده، این که من میتونم زمین رو با این شرایط از سلطان تقبل کنم و به قباله بگیرم، این جوازش مسلم بوده. باز هم این که میگه اصل جواز مسلم بوده، چون سوالات از فروع مسئله است. مثلا یه جا اصل قبالت الارض چیه؟ میگه مثلا کیفیتش اینجوری میکنن درسته یا نه؟ امام میفهمه اشکالی نداره. مثلا اصل این که میشه وارد چنین قراردادی با حکومت شد مسلم بوده. ولی شما از فروعش میپرسن، اصلش باید بپرسن. یا اگر راوی ذهنیت غلطی داره، امام باید بگه شما چرا از کیفیت میپرسی؟ اصل معامله غلطه، اصلا حق نداشتی بری معامله کنی، حالا از کیفیتش داری میپرسی؟ این سوالات جزئی همیشه نشون دهنده اینه که اون اصل جواز سوالن و جوابن مسلم. این
استفاده خرج میکردن؟
ولی که خراج میگرفته بر خودش دیگه. پول حکومت رو بعد مثلا در موقع درو محسوبش میداده، خراج و جزیه رو از اینا دریافت میکرده.
به نظر اون حق و زحمتی اون خراج مقدار خراج به سلطان میداده.
آره که با مالیات، اون که مالیات حکومتی هست باید بپردازه. ما مقدش مال خودش
میگیره. ما میخوایم این استفاده از این رو استفاده کنیم.
خب اون وقت از اینا میگرفته. ببین این که مالیات رو به حکومت از محصول پرداخت میکرده، یعنی جزیه و خراج رو از اینا دریافت میکرده. اینا دیگه به حکومت چیزی نمیده، اینا میدادن به این آقا.
اینم مثل وکیل بوده دیگه، میگرفته میداده به سلطان، یعنی از خود خراج که استفاده نمیکرده.
چرا؟ این مال این میشده، اون خودش بعدا از محصول سهم سلطان رو میداده. درسته که انگار حالت واسطه‌ای داره، ولی بلاد حقوقی اینها دیگه، این افراد دیگه به حکومت چیزی بدهکار نبوده، اینا به این آقا بدهکار میشه، می اومده به این میدادن. آقا
خراجی کم زیاد داره، یه بار داره
مقطوعه، بله مالیات
مقطوعه،
اینا میده به حاکم دیگه، ولی که موقع درو محسوب. حالا به حالا کاری ما نداره، مثلا که نکته حقوقی داستان اینه که من بدهکار این مقدار میشم به حکومت، من باید حکومت دیگه، حکومت اصلا به اونا کاری نداره، یعنی اونا هیچی هم به من ندن، بنده موظف هم این مقدار به حکومت بپردازم در مقابل اینکه زمین دست من قرار گرفته. زورم برسه از اینا میگیرم، زورم نرسه که هیچ. نکته حقوقیش این بس. خب منها صحیحه حلبی نبی عبدالله علیه السلام فی جمله حدیث قال، این در ذیل حدیث که ذیلش آورده، لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و اهلها من السلطان، اشکالی نداره که یک شخصی بیاد زمین و اهل زمین رو، اهل به لحاظ خراجش، اهل به لحاظ جزیه، این رو تقبل کنه از سلطان به همون کیفیتی که عرض کرد. خب این البته من صدر روایت ندارم، اما این ذیل فقط دلالت بر جواز میکنه، اما دلالت به اینکه اصل تقبل مسلم بوده نمیکنه، چون این تو فروعاتش نیست. ولی تو منوشق دقت داشت که بعض روایات داله به این معناست، بعضی از روایات دلالت میکنند بر این که نه، دلالت تو بحث جواز فقط. بعضی از روایات بیش از این دلالت میکنه، دلالت میکنه که اصل جواز مسلم بوده. این حدیث که الان خوندیم چون مستقیما رفته روی جواز، نمیتونه در بیاریم این مسلم بوده، چون مسلم بوده. نه، این سوالی امام جواب داده، میتونه مسلم باشه. خب امام گیرم که مسلمات نگن، چیزایی که مسلم بوده باز میگن، شاید کسان جدیدی بشنون. ممکن هم هست که اصلا سوال بوده برای ذهن افراد. از این روایت اون ادعا در نمیاد، اما اصل جواز در میاد. و عن مزارعة اهل الخراج، این که این سوال دومه، و عن مزارعة اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث، یه حرف دیگریه. حالا منی که زمین رو از سلطان تقبل کردم، میتونم چیکار کنم؟ یک قرارداد مزارعی با اهل خراج ببندم، بگم خب آقایون بزرگواران اهل زمین اینجا جمع شید، من حکومت این زمین دستیار من قرار داده، شما اهل چه کاری هستید؟ اگر میخواد به تجارت کنید که هیچ پول منو بدید، جزیه رو اصولتونو بدید، برید تجارت. اما اگر اهل کشاورزی این هستید، زمین خودتون بوده، مثلا اهل کشاورزی هستید، روی زمین خودتون کار کنید، سهم میبندید، یک سوم شما، دو سوم من، تمام سهم حکومت هم با من. مثلا یا میتونیم بگیم که بعد از سهم حکومت بیاید اینجا کشاورزی کنید، شما سهم حکومت میدیم، هر چی که مون دو سوم شما، یه سوم من. اینجوری هم بسته به شرطی که با هم میکنیم، اونش خیلی مهم نیست. این دیگه این قرارداد دوم قرارداد مزارعه است، این تقبل نیست، این تقبل شده قبلش. من این مزارعی با اهل خراج میبندم، خود اینا زراعت میکنن، در صورت محصول میگیرن بر خودشون، زندگیشون با اداره. و عن مزارعت اهل الخراج به نصف و ربع و ثلث، حضرت فرمودن نه هم ربع ثلث چه اشکال داره؟ مزارعه است دیگه، میشه با مسلمان ها یا با همین اهل ذمه، هیچ اشکالی نه. و قد قبل، بعد شهادت شاهد هم میارن، و قد قبل رسول الله، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خیبرن اعطا الیهود حیث فتحت علیه بالخبر و الخبر و النصف. پیغمبر اکرم مشابه این کار انجام داده، وقتی خیبر فتح شد، اینا دستور یهود گذاشت، خود به اهل خیبر داد و قرارداد مزارعه نصف به نصف. حضرت فرمود که این زمین الان مفتوح انور است، این زمین دیگه ملک شما نیست، ملک مسلمینه. البته اگه بخواید حاضرین رو زمین خودتون کار کنید، ولی نصفش رو باید بپردازید به تون مال مسلمین و مخرج مسلمین کنید، نصفش هم مال خودتون. یعنی اینا قبل از جنگ همه محصول مال خودشون بود، بعد از جنگ همون کارو باید میکردن، ولی دیگه نصفش مال اینا میشد، نصفش مال حکومت است. نه دیگه، این وقتی به نحو قبال این شکلی تقسیم کردن، این حالت مقاسمه پیدا میکنه، یعنی دیگه خراج جداگانه رو نمیگرفته، چون دو راه وجود داره. وقتی پیغمبر خود امام المسلمین سهم از چیز تعیین کرده، این یعنی در واقع همون قبالت الارض رو با خود اهل خیبر انجام داده. پیغمبر گفته که من این زمین رو به شما دستور شما قرار میدم، نصف محصول رو به من بپردازید. این قراردادی بوده که پیغمبر با اونا بسته، این قرارداد نافذه. خراجش اینجا به نحو مقاسمه شکل گرفته، به نحو حصه بعد. این معروفه، این داستان خیبر که بعد از جنگ پیغمبر زمین اونا از زمیناشون بیرون نکرد، از این به بعد شدن کارگر مسلمین رو نصف محصول رو میفرداختن.
اون محصول
کردن رو مقاسمه. این زمین چون زمین خراجیه، در واقع یک نوع قرارداد مزارع مانندیه، یعنی پیغمبر اکرم مالک این زمینه. چجور اگر مثلا فرض کنید حالا خود حضرت نمیخواست، مثلا واگذار میکرد به یک کسی، واگذار میکرد مثلا به سلمان، اون سلمان میاد دوباره با اینها مزارعه میبست. در حقیقت اینجا پیغمبر خودش متولی این داستان شده، انگار اینا رو به زراعت گرفته، یه عقد مزارعه ای با اینا بسته، ولی زمین ملک مسلمین، اونا حقی در این زمین ندارن. که زمینی که فتح شد دیگه اونا مالک این زمین نیستن، اونا فقط زارعه. یه جور انگار پیغمبر قرارداد مزارعه ای با اینها در یک عرضه خراجی بسته، ماهیتش انگار به این برمیگرده، چون هیچ نه مسئولیتی دیگه در مقابل زمین، مالکیت در مقابل زمین ها ندارن اصلا، اونا فقط کشاورزن، رعیت. مزارعه است در واقع، نوعی قرارداد مزارعه پیغمبر با اینها
بسته.
نه دیگه همین بود، این مالیاتی بود که اینا پیغمبر در واقع در قبال اون مالیاتی که باید میپرداختن همین مقدار بوده، سهمی که باید میپرداختن، دیگه بیش از این چیزی تحمیل به اونا نکرده. داره روایت اینه، چون اگر
چیز اضافه تری وجود داشت حتما بیان میشه. ظاهرش اینه که یعنی قرارداد نصف نصف بوده، اونا هم دو بخش داشتن در خیبر، هم باغ داشتن و هم مزرعه. جزیه غیر از اینه؟ نه، جزیه راجب زمین هاشونه. جزیه مال رؤوسه، اون اصلا این روایت ساکت از اون کار. جزیه رو باید تک تک افرادشون سرانه رو سالیانه باید میپرداختن، اون هیچ رفت به این روایت نداره. پس اینکه این زمین ها چی شد؟ پیغمبر میتونست اینا رو گفت زمین ها به شما هیچ رفتی نداره، ما مسلمان خودمون بخوام کار کنیم و همیشه بگیم بر خودمون. اما اینجور باشون قرارداد کرد، خودتون تو این زمین ها کار کنید، نصفشو به حکومت بدن. حالا روایت دیگری هم هست که ببینیم اینا تو چه از درد ما میخوره تعمالی توش
ادامه تنبیهات
تنبیهاتو